میشه روش گفتگو کرد. آیا مطلقاً از زاویه نفی باید وارد شد؟ که این هم علی قاعده شاید صرفاً عرض کنم شاید مطلوب باشه، اما به هیچ وجه من الوجوه ممکن نیست. پس فقط رویکرد سوم اینجا میمونه و اون برخورد و مواجهه تأملی است یا بازاندیشانه. یعنی باید حسب اقتضای موقعیت سنی فرد، که خب علی قاعده فرض فرمود مثال مادر رو زری در نسبت به فرزندش، این آگاهی به اون مخاطب داده بشه، کمایی که بنده در حوزه زندگی شخصی و خصوصی خودم اینجوری عمل کردم، که مناسبات اطراف ما محتواهای رسانه‌ای یک طیفن از وجه مثبت تا وجوه منفی، و این شما هستید که باید انتخاب کنید، گزینشگری کنید با یک رویکرد انتقادی و تأملی. عرض کردم متناسب با اختصاعات اون مخاطب به لحاظ سنی، به لحاظ شناختی اصطلاحا، که ما اسمش می‌ذاریم جامعه شناسی تأملی، بازاندیشانه. جامعه شناسی منفعل نیست، جامعه پذیری منفعل نیست که صرفاً ارزش‌ها رو درونی کنه و بعد اونا رو بازتولید کنه و عامل به اون ارزش‌ها باشه. خیر، الان دیگه شرایط این اجازه رو ما نمیده. اما معرفی و تبیین سازکارهای رسانه اونم بسیار بسیار مهم هست و کمک میکنه در آگاهی بخشیدن به مخاطب حسب اقتضای سن و سالش، مخصوصا که حالا جوان هست. به چه معنا؟ به این معنا که یک رسانه، هر رسانه مفروضی، حداقل این زعم بنده است، نظر بنده است، نمیتواند در معنای مطلق کلمه بی‌طرف عمل کنه. اینجور چیز امکان پذیر نیست. یعنی ذات رسانه این هست.
یعنی چی؟ اینو بیشتر توضیح میدید؟
عرض میکنم همین که رسانه ناگزیر از انتخاب هست، انتخاب محتوا، همین که یک رسانه مفروض ناگزیر از مقوله بندی محتوا هست، نحوه ارائه کردن محتوا، همه اینها امتزاج دارند با ارزش ها، با ارزش هایی که بر یک نظام، بر یک رسانه حاکم هست. خب اگر ما بپذیریم چون این فرضی رو در مورد یک رسانه، و اینکه رسانه ممکن است وجوهی از در واقع محتوا رو تقلیص کنه، یعنی با شدت و حدت زیاد بهش بپردازه، وجوهی از اون رو احیاناً ترقیق کنه به تعبیر بنده، یه مقداری آرامتر از کنار اون بگذره، یا وجوهی از اون رو احیاناً منعکس نکنه، مخصوصاً این رسانه‌های اجتماعی که الان هستن، پس اون داده‌هایی که محتواهایی که برای جوان در اختیار جوان قرار میگیره و باهاش مواجهه پیدا میکنه، داده‌های یک سویه هستن. یک جوان باید چیکار کنه؟ یک مخاطب باید چیکار کنه؟ باید این قدرت بازاندیشی و مواجهه با رسانه‌های مختلف رو از طریق تفکر انتقادی یاد بگیره و حالا در معنای جامعه شناختی کلمه جامعه پذیر بشه که رسانه‌ها این ویژگی‌ها رو دارن، پس علل قاعده من هم باید در مواجهه با رسانه‌ها به شکل انتخابگرانه یا همون رو که عرض کردم تأملی عمل کنم. اگر این اتفاق بیفته به نظرم اون هزینه‌های منفی و اون کارکردهای سویی که بر رسانه‌ها مترتب هست به حداقل ممکن میرسه در نسبت با مخاطب.
متشکرم آقای دکتر. اصلا شهرت، مشهور شدن، معروف شدن یه ارزش یا ضد ارزشه؟
ببینید بستگی به این داره که شما تو چه محیطی، تو چه فضایی، با چه پارادایمی اینو تعریف میکنی. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. حالا من این رو اینجوری جواب شما رو میخوام بحث بکنم که ببینید یک سری فعالیتایی هست که سلبریتی ها دارن، مثل مود، مثل حتی لباس، چی اینا،
مصرف گرایشون،
اینا همه در سطح هنجارهای فرهنگی. هنجارها اون بخش بیرونیه، ولی فرهنگ همش هنجار نیست. لایه قبل از هنجار ارزش هاست. چه بسا کسی که مصرف کننده یک مد، یه سلبریتی هست، ارزش های اون رو توی بخشه قبول نداره. یعنی ما نیاییم مطلق این رو بپذیریم. اگر جوان من مثلا در مو، در لباس، در یک سری از هنجارهای فرهنگی از یه سلبریتی که من پدرم خوشم نمیاد خب استفاده کرد، من نباید داد و بیداد راه بندازم که پسرم دستم رفت
نرفته. خیلی جالب بودی،
چون این تغییر توی سری نمادهای هنجاریه،
بیرونیه،
اما ارزش ها سر جای خودش گذاشت. تازه ارزش ها لایه قبل از ارزش ها شناخته، باورهاست، اون اصلا مثل اقیانوسه، اون زیره تکون نمیخوره.
خیلی
اگر که طوفانهای سهمگین اومد و این دریا رو امواج کرد، اون پایین جای خودش هست. ما ایرانی ها بعضی هامون، نه همه، بعضی هامون خیلی زود به جوش میاییم، به خصوص وقتی یه نمادهای جدیدی رو و معمولا موضع افراط و تفریطی هم میگیریم، منطقی عمل نمی کنیم. از کنم بعضی ها، ببینید ایرانی هایی که خارج زندگی میکنن مقایسه کنید با کسانی که داخل هستن در ارتباط با سلبریتی ها، ببینید اونا یه برخورد منطقی دارن، چون میشناسن، چون شناخت دارن. اینجا نه، یه برخورد هیجانی میکنن.
متشکرم، خیلی نکته قشنگی رو فرمودن. گفتن اگر ما میخواییم بگیم این سلبریتی چه جور شده الگو و مرجع، باید نگاه کنیم سلبریتی به سه قسمت تقسیم میشه. یک، هنجارها که لایه بیرونی این سلبریتی است، لایه قبلیش ارزش هاست، لایه قبلیش که خیلی لایه اساسی باور هاست. وقتی فرزند من مدل لباسش رو از سلبریتی تقلید میکنه، مدل موش رو، نمیدونم سبک غذا خوردنش رو، لوازم تحریرش رو، این داره از لایه بیرونی این سلبریتی الگو پذیری میکنه. خیلی از مواقع ممکنه من مثل فلان سلبریتی لباس بپوشم ولی نظام ارزشی اون آدم رو قبول نداشته باشم. پس اگر والد موفقی هستین، خیلی باید بچه‌هامون نجنگیم که چرا این شده الگو. خیلی از مواقع ممکن اون هنجارها رو داره الگو سازی میکنه، اما نظام ارزشیش و نظام باورهاش دست من والده و من میتونم الگوهای بسیار ارزشمندی رو برای نظام ارزشی و باوری بهش آموزش بدم.
اگر بخوایم بدونیم سلبریتی ها چه تأثیراتی میتونن در زندگی ما داشته باشن، باید بگیم سلبریتی ها قسمت خاصی از زندگی خودشون که در واقع توی اون قسمت خاص از مهارت های بالایی برخوردار هستن رو میان با ما به اشتراک میذارن و خیلی وقتها ممکنه اون چیزی که ما از اونها میبینیم در واقع نمود اصلی زندگی اون افراد هم نباشه، ولی اونا شهره هستن، شهرتش رو دارن، معمولاً شخصیت‌های کاریزماتیکی هستن و میان از همه این مسائل استفاده میکنن تا به اهدافشون برسن. یکی از مسائلی که میتونه سبک زندگی ما رو دستخوش تغییرات کنه، افزایش تجمل و مصرفگرایی در زندگی‌های ما هستش و این تقلید میتونه جنبه‌های مختلف زندگی ما رو دستخوش تغییراتی کنه. یکی از این تغییرات که به وجود میاد مصرف نیابتی هستش، یعنی در واقع ما سعی می‌کنیم خودمون رو در جایگاه اون فرد قرار بدیم، رفتارهای خودمون رو، مصرفگرایی خودمون رو به جای اون فرد قرار بدیم. قاعدتاً مصرف همیشه زمانی مطرح میشه که ما بخوایم یک نیازی رو برآورده کنیم، اما در مصرف گرایی و مصرف نیابتی در واقع این مصرف ها شاید جای خودش رو به این مسئله میده که ما با واژه مصرف بخوایم خودمون رو به دیگران بشناسونیم و قسمت هایی از خودمون رو در واقع در معرض نمایش دیگران قرار بدیم. توی مصرف نیابتی در واقع تجملگرایی حرف اول رو میزنه، ما احساس میکنیم آنگونه که اون فرد سلبریتی داره مصرف میکنه ما هم باید مصرف کنیم و اینجا ممکن هستش یه تضادی وجود داشته باشه. اون چیزهایی که برای مصرف نیاز هست رو ممکنه ما در دسترس نداشته باشیم و خیلی وقتا اصطلاحاً ممکن هستش که بیایم نیازهای بنیادینمون رو کنار بذاریم، یک در واقع سطحی از زندگیمون رو به نمایش بذاریم که با نیازهای واقعی خودمون یه مقدار در تضاد هستش. اصطلاحاً اینجا ممکنه ما بیایم زندگیمون رو بزک کنیم و اون زندگی بزک کرده خودمون رو سعی کنیم به نمایش بذاریم، در صورتی که ممکنه نیازهای اساسی دیگه‌ای داشته باشیم. در کنار اینها زمانی که مصرف نیابتی داریم، خیلی وقت‌ها ما ممکنه از نظر هیجانی دوست داشته باشیم در واقع به کمبودهایی که فکر می‌کنیم در زندگی داریم دسترسی پیدا کنیم و خود این افکاری که در ذهن ما به وجود میاد میتونه تغییرات ساختاری از نظر هیجانی در زندگی ما به وجود بیاره و میتونه حتی مسائل روانشناختی زندگی ما، مثل اینکه تاب‌آوری داشته باشیم در زندگیمون، مثل اینکه کنترل هیجاناتمون رو داشته باشیم، دستخوش تغییرات کنه و حتی ممکنه اختلالاتی مثل استرس، استراب و افسردگی رو در زندگی ما افزایش بده. از طرفی حضور سلبریتی ها در زندگی ما میتونه اثرات فراوانی بر زندگی نوجوانان ما داشته باشه. تصور کنید نوجوانی که در مرحله هویت یابی و استقلال یابی خودش هست میتونه به عنوان یک الگو، در واقع الگو پذیری داشته باشه از سلبریتی ها و این میتونه دستخوش تغییراتی کنه اون رو. به فضای مجازی اشاره کردیم و این فضای مجازی در واقع دسترسی ما رو به همه سلبریتی های دنیا شاید بسیار راحت و مقدور کرده. یعنی این نیستش که فقط فکر کنیم نوجوانی که در زندگی ما هستش صرفا از سلبریتی های داخل کشور میتونه تأثیر پذیری داشته باشه. اون نوجوان در واقع میتونه شیوه رفتاری خودش رو بر اساس الگوگیری از یک فردی که در خارج از کشور ما هستش و دارای شرایط زیستی متفاوت، شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی متفاوتی هستش، در واقع الگو پذیری کنه و سعی کنه شیوه زندگی خودش رو به سمت و سوی شیوه زندگی اون فرد پیش ببره. خب همونطور که میدونیم تعارضاتی ممکنه اینجا به وجود بیاد و این الگو پذیری ممکن هستش که یک الگو پذیری نامناسب باشه، فرد رو دچار مشکلات روانشناختی کنه و الگو پذیری به صورت کامل ممکنه الگو پذیری غلطی باشه. به عنوان مثال میگم ممکن هستش بر اثر تبلیغاتی که رسانه ها، فضای مجازی و یا در واقع همین سلبریتی ها دارن شیوه پوشش متفاوتی رو ما ببینیم، یا اینکه از نظر ساختارشناسی، از نظر اینکه هیکل یه فرد در جامعه باید به چه صورت باشه، از نظر اینکه لاغری مفرط رو ممکن اونها در واقع تبلیغ کنن، نوجوان کشور ما هم بخواد الگو پذیری کنه و در واقع دچار یک نارضایتی از ساختار ظاهری خودش باشه و همین هم منجر بشه که دچار یه سری اختلالات وسواسی در ظاهر خودش بشه و ممکن هستش حتی فرد رو به سمت کاهش وزنهای مفرط، به سمت اعمال جراحی یا به سمت اعمال زیبایی که متاسفانه از آمار بالایی در کشور ما برخوردار شده سوق بده تا بتونه خودش رو در شرایطی قرار بده که در واقع همسانی بسیار زیادی با شرایط اون سلبریتی در خودش ایجاد کرده باشه. در کنار اینها الگو پذیری نوجوانا ممکنه اونها رو به سمت و سوی تجربه دنیای ناشناخته‌ای پیش ببره. یکی از راهکارهای بسیار خوبی که ما میتونیم توی خانواده هامون داشته باشیم در واقع تعامل گفتگویی بسیار مطلوبی هستش که ما میتونیم داشته باشیم، گفتمان داشته باشیم، میزان صمیمیتمون رو در خانواده هم در زوجها هم در فرزندانمون سعی کنیم افزایشش بدیم تا بتونیم مراحل رو به راحتی با هم به گفتگو بذاریم و سعی کنیم نظر بزرگترها و تجربیات اونها رو هم در واقع استفاده کنیم تا بتونیم خودمون، زندگیمون، سبک زندگی که میتونیم داشته باشیم و همچنین فرزندانمون رو در یک حیطه امن نگه داریم.
امروزه ما نمیتونیم نقش سلبریتی ها رو در زندگی معاصر کمرنگ نشون بدیم. آقا هستند، حضور دارند، هر روزم دارن پررنگ تر میشن. نکته اول، سلبریتی امروز هم یک فرصت، هم تهدیده، هم اثر مثبت بر زندگی معاصر داره و هم اثر منفی. یکی از اثرات منفیش نقش مد و مصرف گرایی. آقای دکتر اخلاصی، شما به عنوان یک جامعه شناس بگید اینو چطوری ما میتونیم تحلیل کنیم؟ چقدر در ترویج مد و مصرف گرایی و تبلیغات این سلبریتی ها نقش دارن؟
بله، من یه نکته رو در ابتدا عرض میکنم با اجازه دکتر فاتحی و اون نقدی هست بر این قسمت از عرایض حضرت عالی که مد رو حداقل بنده اینجوری برداشت کردم که گویا یک معنای منفی رو ازش اعتبار کردید. اندلزوم اینجوری نیست. یعنی مد حتی به لحاظ واژگانی اگر نگاه کنیم به معنای چیزی که بیشترین فراوانی رو داره و ناظر به تغییرات هست و این میتونه به عنوان یکی از نمودهای خلاقیت تلقی بشه. پس لزوماً مد رو نمیتونیم به مثابه یک امر منفی در نظر بگیریم. نکته دوم این که اون کارکرد یا کاربست یا فانکشن اصطلاحاً مد هست که از جهت تمایز یابی، ایجاد تمایز و هویت سازی، یعنی اینکه ما بخوایم هویتی رو برای خودمون تعریف کنیم. حالا مد رو با این معنا و مفهوم در کنار مفهوم دیگری به نام مصرف در نظر میگیریم که یکی از مفاهیمی هست که در حوزه جامعه شناسی خیلی بهش پرداخته میشه. مصرف در کلی ترین معنای ممکن دو ساحت داره. یک، مصرف برای رفع نیاز، این که به هر صورت ما پاره نیازهایی رو داریم که باید برطرف کنیم در قالب مصرف، که خب یک امر متداولی هست، رایج هست. و وجه دومش یا ساعت دوم، مصرف به عنوان یا به مثابه وسیله‌ای برای تشخص بخشیدن به خود، همون چیزی که ما ازش تحت عنوان مصرف تظاهری، مصرف نمایشی یاد میکنیم. یعنی فرض فرمایید این گوشی همراه من دیگه صرفاً وسیله‌ای برای برقراری ارتباط نیست، بلکه وسیله‌ای است برای ایجاد تمایز بین خودم و دیگری،
به خاطر اون برندی که انتخاب می‌کنم.
و اینجا است که مانیتورینگ دیگران یا در واقع مشاهده دیگران بسیار بسیار اهمیت پیدا می‌کنه. خب این مصرف تظاهری یا این مصرف نمایشی که عرض کردم مبنای تشخص واقع میشه، در بحث بدن هم به همین صورت اتفاق میفته. چرا؟ به این دلیل که در زمانه مدرن انسان‌ها نزدیک‌ترین چیزی رو که در اختیار دارن که میتونن به موجب اون به اون نیاز هویت سازی که آقای دکتر هم فرمایش رو اشاره کردن پاسخ بدن، بحث بدنشون هست. یعنی من هیچ چیزی نزدیک‌تر از بدن در اختیار خودم نیست و لذا میام هویت خودم رو روی بدن خودم سوار میکنم و اون رو میسازم. اینجا هست که یک بحث شکل میگیره که به لحاظ تخصصی ازش تحت عنوان جامعه شناسی بدنی یا جامعه بدنی مشخصا یاد میشه، سوماتیک سوسایتی. جامعه بدنی جامعه ای هست که بدن درش خیلی محوریت و مدخلیت پیدا میکنه و میشه وسیله هویت، وسیله تمایز. خب سلبریتی ها از این در واقع ویژگی یا از این فیچر استفاده حداکثری رو میکنن. خودمون رو سعی میکنیم در واقع شباهت سازی کنیم، اسیمیلیت کنیم با اون گروه های مرجع که همین سلبریتی ها هستن. این خیلی در واقع یک کارکرد رایجی هست، یک امر رایج و فراوانی هست که اندر لزوم عرض کردم در واقع میتونه هم سویه های مثبت داشته باشه هم سویه های منفی، هر دوتا، که باز هم مواجهه با این قضیه صرفا از طریق رویکردهای بازاندیشانه و تأملی هست و یه مقداری هم رویکردهای مبتنی بر تسامح و سهلگیری که آقای دکتر همینجور که اشاره کردن.
آقای دکتر فاطمی، تو قسمت قبلی یه تقسیم بندی کردی که این سلبریتی یه باور داره، یه ارزش داره، یه هنجار داره. سلبریتی میدونه شاخصه، میدونه ستاره است، میدونه که خیلی دارن ازش تقلید میکنن، میبیننش، الگو شده. این سلبریتی چیکار کنه که همونجور که هنجارهاش انتقال پیدا میکنه، ارزشاش هم انتقال پیدا کنه؟ مثلا من به نظر خودم وقتی یه سلبریتی میاد مثلا یک نمای از زندگیش نشون میده، نشون میده دو تا تابلو از اشعار مولانا رو تو خونش نصب کرده، هویت ملی خودش رو آموزش میده. یا مثلا یه سلبریتی که مثلا قبل از اینکه فوتبال شروع بشه میره و میبینیم توی رختکن داره نماز میخونه، هویت مذهبیش رو داره آموزش میده. چقدر میتونه این سلبریتی اون رسالت انسانیشو، حالا که خداوند اون رو به عنوان یک شاخص، حالا ده، یا حالا با سلبریتی شده یا بالاخره ساختیمش، الان یه گروه مرجعه، الان دارن همه میبیننش، چی کار کنه این سلبریتی که علاوه بر این که اون هنجارهاش داره انتقال پیدا میکنه، نظام باورها و ارزشهاش هم که البته منظورم فقط هویت ملی و مذهبیه، اونم بتونه به نسل جدید انتقال بده؟
بله ببینید، خب بحث مهمه. یعنی یکی برمیگرده به این که خود رسانه ها این کار رو باید بکنن.
آفرین.
رسانه ها به نظر من یه منطق فرهنگی پیوسته و به روز و آینده نگر به نظر من ندارن. رسانه باید در آینده باشه که بتونه الان رو مدیریت کنه. ما اگر در گذشته باشیم الان رو نداریم. یکیش همینه، یکی خود رسانه ها هست. دوم این که ما بیایم بخش هایی که برامون مهم هست رو برجسته سازی کنیم، ارزش گذاری بکنیم. ما چرا اگر که لباس به عنوان یک هنجار لباس یکیش لباسه دیگه، یکی غذا هست، یکی خدمت شما عرض کنم که معماریه، حالا یه خورده عمیق‌تر میشه اونا رو کنم. لباس من، خب اگر قرار باشه این لباس یک ارزش باشه، یک این لباس باید در دسترس باشه، ارزان باشه و توی جامعه که من زندگی میکنم افتخار بکنم به این. ببینید الان بعضی از افغانی ها که تو ایران هستن، عصرها که از سر کار میان میرن لباس سنتی بپوشن، یعنی صبح تا شب کار کرده ولی الان میره لباس سنتی بپوشه میاد خرید بکنه. چرا؟ تو ایرانه،
هویت خودش رو حفظ میخواد
نشون بده. پس من لباس رو باید، رسانه باید لباس براش مهم باشه. اگر میخواد اون ارزش ها رو اون سلبریتی نشون بده، پس یکی خود رسانه، یکی هم به نظر من شما جامعه شناسیم به هر حال باید ساختارها رو هم نگاه کنیم، یکی سیاست های فرهنگی ماست، خیلی مهمه. سیاست های ما در هنره، در تئاتر، در موسیقیه. الان تکلیف موسیقی ما چیه؟ مشخصه. ببینید که اون بتونه ارزش خودش رو در واقع نشون. پس یه بخشش رو سیاست گذاری های ما باید اصلاح بشه، یه بخشش خود رسانه باید مثلا ارزش بکنه. حالا یه نکته ای رو میخوام بگم که چرا این اتفاق افتاده.
لایت من یه چیزی بگم اینجا برام خیلی جالبه. من احساس میکنم که رسانه ما بیشتر اومده هنجارهای سلبریتی ها رو انتقال داده. یکاش رسانه ما بیاد ارزش های سلبریتی ها رو آموزش بده. مثل چی؟ مثلا هفت‌سین که هست، این بازیگر ما، فوتبالیست ما، خواننده ما کنار سفره هفت‌سینه، هویت ملی ماست دیگه. شب یلدا که هست تصویری از این نشون بده. روز مادر یا پدر، این سلبریتی به احترام والدینش رفته به استقبال پدر و مادرش. یعنی نظام ارزش‌ها و باورهایی که درسته، اصولیه، با هویت ملی و مذهبی ما سازگاره، رسانه میتونه اینها رو نمایش بده در کنار هنجارها که دانش آموز من، نوجوان من، دانشجو من داره میگیره، نظام ارزشی ما انتقال
میده. ببین برجسته سازی نمی‌کنی.
احسن. خیلی کم رنگی.
تمایز گذاری نمی‌کنی. و میایم خیلی به سطحی برخورد میکنیم و سطحی و دفعی.
اگر قرار هست در واقع رویه ای یا رفتاری در یک جامعه مفروض از جمله جامعه خود ما فرض کنید تبدیل و امر مسلط بشه، بایستی حتما ساختارها متناسب با اون هم در واقع هم افزایی کنن، ساختارهای اجتماعی که غیر از این اگر باشه این اتفاق نخواهد افتاد. به درستی مثالی رو زدن در مورد اون تعویض پوششی که اتفاق میفته، افغانی هایی که در ایران تشریف دارن الان و بعد میان لباسشون رو عوض میکنن، لباس خودشون میبینن که در واقع نماد هویتشون هست
و من تحسین میکنم
و تحسین میکنیم
آفرین به این تفکر ناب هموطنان افغان.
حالا من این رو میخوام عرض کنم، بس اینه که عموم کنشگران اجتماعی به یک معنا متوسط الحال هستن، یعنی حالا اگر بخوایم با بیان آماری صحبت کنیم توی اون منحنی زید منحنی زید اون طیف خاکستری هستند و دائما در حال محاسبه گری هستند. اگر این فضا یا این ساختار در یک جامعه شکل بگیره که هماهنگی، همانندی و همسویی با ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی اسلامی موجد و موجب ایجاد منزلت هست، موجب ایجاد آرامش و سهولت در متن زندگی اجتماعی هست، منزلت اجتماعی به همراه داره، قطعاً عموم کنشگران به این سمت و سو حرکت خواهند کرد، یعنی ترند یا اون جهتیابی کنشیشون به اون سمت خواهد. اما اگر شخصی، گروهی، جریانی یا به یک معنای کلی در کنشگران اجتماعی این تلقی درشون درست بشه که متأثر از ساختارها هست، که اگر بخوان مطابق با اون ارزش‌های مطلوب عمل کنن احیاناً در بعضی از موارد به لحاظ منزلت اجتماعی دچار آسیب میشن. اگر بخواد فرض بفرمای شخصی مؤدب به آداب حجاب در اون معنای اسلامی و ایرانی کلمه باشه ممکنه بعضاً برچسب‌های ناشایستی بهش بزنن. حالا فرض کنید این تلقی تبدیل به یک تلقی رایج بشه، علی‌القاعده اون گریزان هست از این برچسب‌زنی‌ها و خودش رو بین خودش، عملکرد خودش با اون ارزش‌ها ایجاد فاصله می‌کنه که اون برچسب بهش اصطلاحاً الساق نشه. پس این خیلی مهمه، منزلت اجتماعی و همراه شدن مناسبات منزلتی با ارزش‌های در واقع ایرانی و اسلامی که علی‌القاعده مطلوب تلقی میشه.
ممنونم آقای دکتر. سلبریتی باید شاخصه های خاصی داشته باشه که ما اون رو به عنوان گروه مرجع انتخاب کنیم؟ اصلا روی اصول انتخاب میشه یا نه میل انگیزه است؟
حالا من فکر میکنم که اینکه ما تأکید بکنیم که سلبریتی گروه مرجعه، من یه مقدار خودم تردید دارم. منظوری نیست که سلبریتی تأثیر گذار نیست، منظور من این نیست که سلبریتی امروز مورد توجه نیست، نه. ولی وقتی ما میگیم که سلبریتی گروه مرجعه، برای گروه مرجع تعریف داره.
شاید نگاه شما به عنوان جامعه شناختی، ولی من از نگاه روانشناسی تأکید میکنم گروه مرجعه.
بله، من توی از منظر جامعه شناسی دارم میگم. ببینید وقتی ما میگیم گروه مرجع، گروهایی هستن که ریشه در تاریخ دارن، سنت دارن، فرهنگ دارن و به راحتی جابجا نمیشن. حداقل یک دوره‌ای رو میخواد، حالا بگیم 30 سال، 40 سال، 50 سال، نمیدونم، زمان نمیخوام اینجا بگم، و این تغییر پیدا بکنه. تازه وقتی هم ما میگیم تغییر، باز تغییر ببینیم تو سطح هنجار هاست. سلبریتی یک نمادیست، یک مستاقیست، یک نمادیست و یک مستاقیست از شاخه هایی یا شاخه از گروه های مرجع. من حالا برمیگردم گروه مرجع چیه. ببینید وقتی که اقتصاد، نگاه اقتصادی، همه چی کالایی بشه، شما میخواید از دل این فرهنگ سلبریتی نیاد بیرون؟
اصلا
میاد بیرون دیگه. ولی ما وقتی میگیم گروه مرجع، گروه مرجع میتونه کالایی شدن فرهنگ رو اصلاح بکنه، یعنی فرهنگ بشه متنی که اقتصاد رو جهت میده، سیاست رو جهت. یعنی من میتونم یک در واقع متخصص نامبر وان در پزشکی، در سایر تخصص ها باشم، ولی انسان باشم. اینو ما میگیم نگاه انسانی به تخصص ها. اگر این نشد، اون وقت ما میگیم سلبریتی گروه مرجع. خب من بگم، شما بگی، اون آقا بگه، اون خانم بگه، تکرار کنیم، بعد از 10 سال 15 سال میشه فرهنگ. من حتی فکر میکنم این اتفاق هم نمیفته، ولی بله تأثیر گذارند و موثرند.
متشکرم. امروز یاد گرفتیم که وقتی که علم ما کالایی میشه، فرهنگ ما کالایی میشه، نظام آموزشی ما کالایی میشه، حتی شیوه فرزندپروری ما کالایی میشه، حتما از دل این کالایی شدن سلبریتی های جدیدی به وجود میاد. در اصل ما با کالایی شدن زندگیمون داریم سلبریتی سازی رو انجام میدیم
و این نمیتونه گروه مرجع باشه. گروه مرجع،
حالا البته آقای دکتر از نگاه جامعه شناختی میفرمایند که سلبریتی گروه مرجع نیست، ولی من از نگاه روانشناسی میگیم متاسفانه سلبریتی ها گروه مرجع شدن. اما اگر میخوایم فقط فرصت باشن، باید کاری کنیم که سلبریتی ها همونطور که هنجارهاشون راحت انتقال پیدا میکنه، نظام باورها و ارزشهاشون بر اساس هویت ملی و مذهبی باشه که در کنار اون هویتهاشون هم انتقال
پیدا. من میگم گروه های تأثیر گذار.
گروه های تأثیر. آقای دکتر گفتم گروه های تأثیر گذار، من گفتم گروه های مرجع. متشکرم آقای دکتر از حضورتون. متشکرم آقای دکتر. ممنونم شما رو متعالی.
صدای آیین‌ها و هنرها.